با طرح سوالاتی که به تبیین موضوع اشاره میکنه ما رو به این نقطه رسوندند که میتونیم با یک نگاه جامع‌تر به این مسئله، یعنی تنوع رشته‌های دانشگاهی در مقاطع تحصیلی مختلف نگاه بکنیم و به ارزیابی اون بپردازیم. آن چیزی که ایشون هم تصریح کردن که نقاطی از محل رشته ها، رشته محل ها در حقیقت اصلی ترین چالش ماست و گاهی اوقات اونجاست که مشکلاتی بروز میکنه، ولی در عناوین رشته ها خوشبختانه ما در یک وضعیت مطلوبی هستیم، اما نیازمندیمون اتفاقا بیشتر از اینه، یعنی میتونیم تکثر و تنوع بیشتری داشته باشیم نسبت به فضای پیش رو. آقای دکتر طاهری‌نیا، یه سوال اینجا مطرح میشه، این که عموما صحبت میشه از این که رشته تناسبش با بازار،
بله،
یعنی وقتی صحبت میکنم آقا رشته فلان رشته مثلا آیا باید باشد آیا نباید باشد، بعد عموما کارشناسان مراجعه میکنن میگن بازار کارش چطوره، اگر بازار کار نداره این کار این پس ضرورتی ندارد، در حالی که شما یه جنبه دیگه ای رو هم مطرح کردید،
بله،
نیاز کشور،
بله،
و آینده ای که این رشته ها برای پژوهش و تحقیق باید به اونها مراجعه کنن، اگر ممکنه در،
بله،
مورد توضیح.
ببینید، عرض کردم انتظار ما از راه اندازی رشته های تحصیلی دانشگاهی باید روشن باشه،
بله،
ضرورتی هم نداره یه انتظار واحد باشه، ولی بالاخره ما باید بگیم اول انتظارمون اولویت اولش چیه،
بله.
اگر اولویت اولش تامین نیروی انسانی مورد نیاز برای بازار، پس بنابراین یک به یک اگر نیاز نداریم نباید تربیت کنیم،
درست
شد. اما یه وقتی هست صرفا ما نیرو برای بازار کار نمیخوایم تربیت کنیم، خب یک بخشی تقاضا هست برای تحصیل، در دنیا هم همینطوری است، یکی از شاخصهای توسعه آموزش عالی پاسخ به تقاضاست، طیفی از جامعه متقاضی تحصیل هستن، خودشون هم براش هزینه میکنن، سرباری هم برای دولت ایجاد نمیکنن، میخوان تحصیل کنن، اونجا دولت به نوعی تکلیف داره که بستر رو برای اونا فراهم بکنه.
این یه مقداری همون مورد اولی که اشاره فرمودید و مورد دومی که الان اشاره فرمودید یه مقدار درش جای نقد هست.
راستش در دنیا همین شکلیه، من الان دارم در یاد داشتم که شاخصهای توسعه آموزش عالی،
بله،
یکی بحث نیاز بازار کار، نوآوری علمی، پاسخ به تقاضا.
ولی مثلا ما به ژاپن که نگاه میکنیم مثلا 28% از دختران تحصیلات عالیه دارن، ولی در ایران میریم 68%.
منظورتون از تحصیلات عالیه شما کارشناسی ارشد و دکتری رو میفرمایید، تحصیلات دانشگاهی لزوما اون دو تا مقطع نیست، کاردانی تحصیلات دانشگاهیه، کارشناسی تحصیلات دانشگاهیه.
این موضوع باعث این نمیشه که تو کشور ما دچار یک نوعی از تکثر مدارک شدیم و
اشکال کار اونجاییه، کسانی بخوان به این بهانه که تقاضا هست بیان توسعه بی رویه ایجاد کنن، من اونو تایید نمی کنم.
خب همین، چون میگن شما میفهمید تقاضا چون وجود داره پس باید رشته
نه
ایجاد شد.
نه نه، عرض کردم یه بسته رو با هم ببینیم. یه بسته رو با هم ببینیم. میگیم اولا زیر نظام هایی که دولت پشتیبانی میکنه روزانه است،
بله،
با یارانه دولت دارن،
بله،
تحصیل میکنن.
این باید نسبت مردم ایران،
این باید نسبتش یک به یک باشه. یعنی اگر نیاز نداره یا برای اون سیاستی نداره مثل علوم پایه مثلا، چون سیاستی داریم و تامین میکنیم، اگر نیست نباید تربیت کنیم. اما یه بخش دیگه هست، سرباری برای دولت نداره،
درست،
خوبه، ولی جامعه متقاضی تحصیل هستن، بله، و از قبل این تحصیلش واقعا انتظاری هم برای شغل نداره، دقیقا میکنم انتظار واقعی هم نداشته باشه، یعنی کسی میخواد سطح دانشش افزایش پیدا کنه، سطح فرهنگ عمومی افزایش پیدا کنه، چون ما تو قانون اساسیمون تکالیف دیگری هم داریم.
آیا واقعا در جامعه ما با همچین نگاهی چند درصد جامعه همچین نگاهی وارد میشن؟ یعنی وارد میشن که مثلا فرض کنید تحصیل عالی انجام بدن، درصدش انقدر زیاده که مثلا
زیاد نیست ولی هست،
ببینید قبول داشته باشید،
بله کمه ولی وجود داره،
عمده ما درس میخونیم به خاطر اینکه بتونیم فرصت های شغلی ایجاد کنیم.
اگر برای فرصت
ببین
اگر ما اینطوری قضاوتمون اینطوری باشه، همه متقاضیان
همه، نه
باری که همون، من هر زمینه
درصدش خیلی اهمیت داره
آقا، اون درصده، ولی اینکه 2% باشه، ولی اینکه 1% باشه،
اگر 98% 90% من درصد
حالا
ندارم.
حالا من یه سوال از شما بپرسم،
آمار ندارم، ولی
ما در بین 3 میلیون و حدود 350 هزار دانشجویی که داریم،
بله،
چند درصدش دانشجو روزانه هستن که هزینه‌شو در واقع
دولت
پرداخت
می‌کنه. آمارها پیش شما به روز و نقده.
می‌خوام از شما به عنوان نماینده افکار عمومی بپرسم.
نماینده افکار عمومی چیزیه که من در جامعه دارم می‌بینم و
خب می‌خوام بگم که در مجموع این در واقع جمعیت دانشجوییمون چیزی حدود بیش از 20%.
بله.
20%-ای روزانه هستن.
بله.
نزدیک به 80% شهریه پردازن.
یعنی اگر 80%ی که شما میفهمید مشتاقان و علم و دانش
نه،
هستن.
نه استنباط اگر من اینطوری گفتم که شما اینطوری برداشتگری تحسین میکنم. نه.
شما فهمیدید که این دانشگاه ها برای این کسانی که مشتاق علم هستند خودشون هم هزینه‌ش رو پرداخت میکنن برن علم یاد بگیرن.
نه. من اینطوری دوباره عرض کنم.
من الان
به عنوان دولت.
بله.
من به عنوان دولت آریال میخوام برای آموزش عالی هزینه کنم.
اون 20%ی که فرمودید
اون آریال رو دقیقاً باید مبتنی بر نیاز هزینه کنم.
احسن بشون.
تمام. تعارف هم نداریم. شما درسته. اگر دوست داری تحصیل کنی من از اون تکلیفی ندارم برای شما هزینه کنم.
درسته.
اما من دولت میرم کنار.
بله.
بخش خصوصی میاد وسط.
درسته.
بخش خصوصی میاد وسط میخواد هزینه کنه.
خب.
دولت نیست دیگه. بخش خصوصی میخواد هزینه کنه، متقاضی هم برای تحصیلش هست.
بله.
ما بگیم شما توسعه پیدا نکن.
اینجا دو تا نکته وجود داره به نظرم. یکی این که
جامون عوض شد یواش یواش.
نه جای اتفاقا عوض نمیشه. شما در کسوت مسئولیت پاسخگو هم هستید، اختیارم دارید برای تصمیم گیری، یعنی ولی من هیچ کدوم از اینا رو ندارم. من فقط آنچه که در جامعه و یا در فضای عمومی میبینم رو باید گزارش بکنم. نکته اینه که چون یه صحبتی هست که بحث برج و میدان، ما در میدان هستیم، شما در برج هستید.
بله.
آره به عنوان آقای فرگسن اونجا نیل فرگسن اشاره میکنه.
برج آج نشین.
آره عزم بزرگ شما. نکته این آقای دکتر ببینید، اون 80%ی که شما اشاره فرمودید میرن تحصیل میکنن، 1%ی هم بله من رد نمیکنم فرمایش دادم کاملا درسته، علاقمند نه واقعا بهش. بله. میرن حتی چند تا لیسانس میگیرن، چند تا فوق لیسانس میگیرن، اینا علاقمندن، خیلی هم خوبه، فرصتش هم دارن، علاقش هم دارن، ارزشمنده در جای خودش. اما بخش عمده از این 80%، من الان درصد نمیتونم بدم، ولی وقتی آمار مثلا وزارت کار رو میبینم آمار وزارت کار یا مثلا ظرفیت های خالی دانشگاه ها رو که میبینم در دی ماه مثلا 93 گزارش شده، میبینم خیلی از این صندلی ها خالیه، خیلی از این رشته ها رشته محل ها به تعبیر جنابالی. بله. بعد میبینم از اون سمت اون وظیفه‌ای که دولت در حوزه رسیدگی به علوم پایه داره اتفاق نیفتاده، یعنی طرف مدرک لیسانس ریاضی گرفته و این خب یا باید به صرفا باید بره معلم بشه،
درسته،
هیچ کار دیگه نمیتونه بکنه، یعنی پژوهشکده‌های این چنینی مورد حمایت قرار درسته. نگرفتن که او بتونه تامین شه. عمدتاً پژوهشکده خصوصی هم، پژوهشگاه‌های دولتی هم که ماشاءالله وزارت خونه مشخص سازوکارش.
خب
از طرف دیگه این مدرک تحصیلی هم گرفته، لیسانس هم هست، درس هم خونده، عمر و انرژی خودش به اون یک جوان صرف شده، حالا این مدرک تحصیلی داره. از این تعداد ما زیاد داریم.
درسته.
خانوم هم شما آمارش رو به مراتب بیشتر بله. و بهتر بله در به روز دارید، خانوم ها به مراتب بیشتر از آقایونن.
بله.
حالا این با این مدرک تحصیلی آمادگی نداره، مهارت دیگه هم نداره، یعنی مهارت آموزی نشده، این باید
اون بحث دیگه است.
آره این باید چیکار بکنه؟
اون بحث دیگه است. این که
دولت آیا اینجا وظیفه دارد که بازار سازی کنه یا نه؟
بله این یه چیز دیگه است.
آها.
ببینید یه جور دیگه به موضوع نگاه کنیم. من عرضم این بود که اونجایی که دولت داره هزینه میکنه
بله.
کاملا در راستای نیاز جامعه هزینه کنه و نیاز جامعه را تامین کنه، بیشتر نه. درست شد. برای بخشی که دولت کمتر هزینه تحمل میکنه دستشو بازتر بذاره.
خوب.
نمیگیم رها کنیم، دستشو آه. بازتر بذاره، عرض و تقاضا خودشو تنظیم کنه. البته به لحاظ فرهنگی ما خانواده هامون بعضن انتظارشون از تحصیل تأمین شغله، ولو این که در دانشگاه های غیر دولتی هم تحصیل کنن معمولا دنبال شغل هستن، اینو قبول دارم،
قالبینه.
ولی یه سوال دیگه
بفهمید.
آیا بیکاری دانش آموختگان
بله.
به معنای خدمت شما عرض کنم این هست که دانش آموخته ما مهارت نداره؟ میگیم همیشه اینطوری نیست.
همیشه نیست ولی بخشش هست.
دلیل بخشش هست.
بله.
ببینید ما زمانی سال 92 بیشترین جمعیت دانشجویی رو داشتیم، حدودا 4.5 میلیون
بله.
دانشجو داشتیم. نسبت اشتغال دانش آموختگانمون در در سال 92 قبل از 92، چون وقتی دانش آموختگان رو می‌خوایم رصد کنیم شغلشون رو مال سال‌های قبل رو می‌بینیم.
بله، قاطعاً دیگه.
در سال 92 فارغ التحصیلان سنوات قبل رو وقتی می‌خواستیم رصد کنیم اشتغالشون 60% بود. 4 میلیون و نیم دانشجو داشتیم، اشتغال 60% بود. امروز 3,300,000 دانشجو داریم، اشتغالشون زیر 50%.
آقای دکتر محمد رضا احمدی سنگر، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، نماینده مردم هم هستند. سلام عرض می‌کنم خدمتتون. آقای احمدی تشریف دارید پشت خط؟ آقای دکتر، خب آقای دکتر مثل این که چند دقیقه پشت خط بودن
به نفع من شد چون جملم تمام نشد.
آره، چون آخه شما مشغول صحبت بودید باش. دوستان اشاره میکردن آقای دکتر احمدی پشت خط هم من منتظر بودم مطلب شما به یه نقطه مناسبی برسه، بعد بر همین آقای دکتر رو صدا کردم. آقای دکتر صدا من دارید؟ ندارند. آقای دکتر اگه صدای ما رو میشنوید دوباره با شما تماس میگیریم، ما گفتگو رو با آقای طاهر نیا ادامه میدیم. میفهمید
هر جا اومدن روی
بله خط من خصوصی میکنم به جهت لایحه آداب.
بحث اون عددی که عرض کردم، بله. سال 92 که بالاترین جمعیت دانشجویی رو داشتیم،
درسته؟
سنوات قبلش نسبت اشتغال دانش آموختگانمون 60% بود.
قبل 60 نسبتش.
امروز که جمعیت دانشجوییمون 3,300,000 اشتغالمون زیر 50%. پس معلوم میکنه که سمت تقاضا برای نیروی کار چقدر رونق داشته باشه اشتغال رو تعریف میکنه. رونق کسب و کار، نیاز به نیروی کار هست که اشتغال رو تعریف میکنه.
درسته؟
ما وظیفمون هست دانشجوی ماهر تربیت بکنیم.
بله.
ولی اگر ماهر تربیت کردی اون سمت نیازی برای نیروی کار نداشت، اصلا رونق کسب و کاری نداشت، اشکال از دانشگاه نیست، اشکال از اون فضای کسب و کاره. بنابراین توی تنظیم این نسبت تامین نیروی انسانی و تقاضای بازار باید دو جانبه ببینیم، فقط یه طرف رو نگاه نکنیم.
اینجا همون جایی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی باید حاضر
آقا باشه. ما میگیم نرخ رشد در واقع اقتصادی کشور،
بله.
اگر افزایش پیدا کرد، رفت به 8% رسید، هیچ دانش آموخته بیکار نخواهیم داشت.
دقیقاً. خب
تمام شد.
درسته.
من راستش امروز چندم، امروز 14 هفته،
بله،
404،
بله،
عرض میکنم که مبادا با یک به یک سمتی بریم که به دلیل اینکه خیلی نسبت عرض و تقاضا رو مبنا قرار میدیم، یه زمانی برسیم ببینیم به لحاظ سرجم نیروی تحصیل کرده دانشگاهی شدیم یه کشور لاغر ضعیف، یعنی نسبت دانش آموختگان دانشگاهیمون به کل جمعیت شده یه نسبت کم تأثیر. بعد ببینیم ای بابا جامعهمون شده یه جامعه کم سواد. شغل مهمه، اونو نمیخوام انکار کنم، یه وقت اینطوری برداشت نکنید مثل برداشت قبلیتون. ببین من اینو دارم نگاه میکنم، میگم سیاستگزار افق رو میبینه، کلان رو میبینه، امروز رو میبینه و آینده رو میبینه. من میگم که ما وظیفمونه که نیروی بازار کار رو تامین کنیم، ولی غافل نباشیم از آینده. اگر امروز به هر دلیل نرخ رکود اقتصادی خوب نیست، با رکود اقتصادی مواجه هستیم،
بله،
بازار کار رونق کسب و کار زیادی نداره، پس دانش آموختگانمون بیکارن،
درسته،
پس ما بیاییم در دانشگاه ها را ببندیم، این ممکن است در آینده ما رو با یک پشیمانی بزرگ،
بله،
مواجه کنه. درست
شد؟ بله.
پس عرض من اینه که آقا ببین از عرف من کسی برداشت بخشی نکنه.
درست.
من میگم نگاه مدبرانه حاکم باشه، البته نگاه مدبرانه در دستگاه علم و فناوری کشور، چه شورای عالی انقلاب فرهنگی باشه به عنوان سیاست گذار،
بله،
چه وزارت علوم باشه، چه وزارت بهداشت، نیاز به الزاماتی داره. اون الزامات اینه که ما مزاحمشون نباشیم.
درست.
ببینید
این نکته درسته.
برای، بله، اجرای سیاست درست اختیار عمل لازمه.
بله.
وزارت علوم و وزارت بهداشت اگر اختیار عمل کافی نداشته باشن، مداخله های غیر کارشناسی داشته باشن، از مسیر کارشناسی خارج میشن. ببینید به لحاظ کارشناسی وزارت علوم تحقیقات فناوری به این جنبندی میرسه که این چند کدرشته محل رو به دلیل اینکه کیفیت پایینی داره تعطیل کنه، بعد شما مواجه میشی با مقاومت محلی، استاندار محترم، استاندار محترم، نماینده محترم از شورای اسلامی،
مثل فرودگاهایی که دقیقاً مسافر نداره و امکان پرواز نداره. خب اینجا چه کسی مسئولیت حاکمیتی داره؟
اینجا خوشبختانه شورای عالی انقلاب فرهنگی یه سد قانونی محکم برای دفاع از قانون کنار وزارت علوم و وزارت بهداشت وایساده.
بسیار عالی، خدا رو شکر. بعد اینجا الان وضعیت علوم انسانی، تحصیل کردگان علوم حوزه علوم انسانیمون به چه صورتهایی دکتر؟
منظور چیه به چه صورت؟
مثلا فرض کنید کسی که علوم اجتماعی الان مطالعه میکنه، میره دانشگاه درس میکنه، علوم اجتماعی کار میکنه، فرقی نداره کدوم محل باشه، چون به حال مسئله اجتماعی در همه کشور وجود داره. بله. دیگه یا حوزه مدیریت ما مثلا. بله. رشته مدیریت.
بله.
مثلا مدیریت دولتی نسبتش با مدیریت بازرگانی، نسبتش با مدیریت صنعتی و کم و حالا رشته‌های مختلف حوزه مدیریت هم میشه مطرح کرد، روز آمد و نیاز. بله. آینده کشور هم باید تعریف. بله. کرد. مثلا مدیریت دانش بنیان قطعا متفاوت از رشته های مدیریت یک مجموعه دیگه دولتی. بله. اینجا در حقیقت شورای عالی انقلاب فرهنگی چی کار میکنه؟ یعنی میاد میگه که ما چون به نیازمون به حوزه علوم انسانی جدی است.
خوب.
نیاز کشور جدیه. خوب. ما نباید غافل بشیم از علوم انسانی. بله. جامعه شناسی. بله. مردم شناسی و کذا و کذا که شما بهتر از. بله. من اشتهاشو میشناسید. بنابراین باید ما تقویت کنیم. بله. که افراد به این سمت بروند که اونایی که. بله. مستعد هستن یاد بگیرن این رشته رو و تحصیل کنن و بیان بیرون. بله. برای آینده کشور لازمه.
ببینید یکی از نکات بسیار مهم برای شورای عالی انقلاب فرهنگی.
بله.
حوزه علوم انسانی هست، در حدی که برای این اصلا شورای تحول در علوم انسانی داریم. ما شورای اختصاص به علوم انسانی داره، در تراز بسیار خوب داره کار میکنه و فقط حوزه علوم انسانی رصد میکنه به عنوان مزیت نسبی در واقع نظام علم و فناوری جمهوری اسلامی ایران. اینو داره پیگیری میکنه. منتها یه نکته داشته باشید، ببینید به لحاظ اشتغال، همون شاخص اشتغال که دغدغه شما به عنوان یک شهروند، به عنوان یک پدر در خانواده دغدغه اشتغال دارید، بین رشته‌های مختلف میتونید کدوم یکی شانس در واقع احتمال اشتغالشون بیشتر یا کمتره؟
اون چیزی که من در آمارهای وزارت کار و امور رفاه و امور اجتماعی دیدم، اتفاقا آمارهایی که اعلام شد من بخشیشو دارم. اگر
من میگم خدمت شما، من دارم آماره، فقط میخواستم ذهن. بله. شما و مخاطبا رو درگیر موضوع بخش کنم. ببینید بالاترین نسبت اشتغال ما اول حوزه سلامته.
بله.
سلامت که میگی یعنی پزشکی غیر پزشکی مجموعه رشته‌های مرتبط حدود 67%.
چرا 30,000 پزشک بیکارند؟ امور عمومی، پزشکی عمومی کار پزشکی نمی کنند.
ببینید این سوال بحث مفصلی داره.
این خیلی مهمه دیگه.
حوزه الان بحث الانمون نیست.
خب نه، شما فهمیدید که بالاترین ضریب اشتغال داره، درسته.
67%.
اما همون آماری که شما الان میفرمایید 85% ظرفیت عفونی پزشکی ما خالیه. و حوزه تخصص اطفال ما،
اون حوزه تخصصی که اتفاقا اگر قرار شد دعوت کنید با هم صحبت کنیم. خوب. ما با یه تعارض الان مواجهیم. اینو داخل پرانتز بگم، شما دیگه پرسیدید، من عرض میکنم. ما از یه سمت برخی از دوستانمون، یکی از دوستان مهمان رسانه ملی بحثی رو مطرح کردن و به شدت انتقاد کردن از این که آقا چرا شورای عالی انقلاب فرهنگی تکلیف کرده که ظرفیت پزشکی افزایش پیدا بکنه، این یه کار غیر حرفه‌ای غیر تخصصیه. این لحن تند و انتقاد تندی داشتن. تمام. همین شخص محترم علمی، همکار محترم دانشگاهی ما، یه روز دیگه اومد تو تلویزیون در بحث دیگری به مناسبت دیگری انتقاد کرد که آقا 80% صندلی‌های ما در دورهای تخصصی خالیه، حوزه عفونی متقاضی نداریم، طب اورژانس
نداریم،
اطفال متقاضی نداریم، داخلی متقاضی نداریم، طب اورژانس.
خب
حالا من میخوام اینو عرض کنم. ببینید اون صحبت اولش رو داشته باشید، این همکار محترممون. آره. شما اینو کار کنید روش. اولش فرمودن چرا ظرفیت پزشکی رو اضافه کنیم.
بله.
بعد اینجا میگه ما متقاضی برای دوره تخصص نداریم. آقا متقاضی دوره تخصص از این عمومی در میاد. شما وقتی عمومی رو هی کاهش میدید،
آخه الان میگه 30,000 تا عمومی هم بیکاره. اصلا در دیگه... نه که بیکاره، در شغل پزشکی نیست.
اون دلایل فرهنگی داره.
مثلا من میشناسم دیروز با یکی سوال میکرد و گفت تو کار ادویه است.
دلایل فرهنگی داره، ولی میخوام عرض بکنم،
ولی سرمایه کشوره.
اون چه کشور رو به لحاظ کلان نجات میده. آره. مدیریت مدبرانه است، نه مدیریت بخشی. توی مدیریت مدبرانه شما یه جای افزایش میدی، یه جای کاهش میدی، نگران هم نیستید.
درسته.
ببینید ما وقتی میگیم توی این مقطع تخصص برای داخلی، برای عفونی، برای اطفال متقاضی نداریم، یه دلیلش حتما کم بودن تعداد جمعیت دانشجوی پزشکی عمومیمون هست دیگه. حتما یه دلیلش همینه.
برای تخصص باید عمومی
باید از اونجا فارغ التحصیل بشن. شما وقتی اونجا رو بستید به هر دلیل، اینجا ورودی نخواهید داشت. البته انگیزه های مالی، انگیزه های اقتصادی کسی که در اون سطح میخواد خدمت کنه باید تامینش کنیم، نخبگانمون رو باید خوب تامین کنیم تا بتونن خوب خدمت بکنن.
خب این باید دیگه هاست آقای دکتر، شما مدام رو باید ها صحبت میکنید.
ببینید برگردیم به اون
نکته
اولی که عبور کردیم ازش. بحث من این بود که نسبت اشتغال دانش آموختگانمون در حوزه در واقع بهداشت.
بله.
بالاترین 67%.
درسته.
بعد از حوزه سلامت بیشترین اشتغال مال حوزه علوم انسانیه.
بله.
درست شد؟
بیشترین اشتغال
حوزه علوم انسانیه. بعد حوزه فنی مهندسیه، بعد حوزه در واقع کشاورزی و علوم پایه، بعدم هنر. خب این نسبت اشتغالشون به این ترتیبه. پس اگر میخوایم با شاخص نسبت اشتغال بحث توسعه رو مدیریت کنیم، الان ظاهرا شاخص میگه که شما توی بعضی رشته ها اتفاقا نیاز دارید. دقت میفرمایید؟
بله.
عمدش هم البته تو حوزه علوم انسانی توسعه دانشگاه فرهنگیان هست که نیاز دارن و اونجا
آماری که من دارم میگه که بیکارترین رشته های دانشگاهی در ایران
بفرمایید چیه تا من
تو سال
خب بگو
93 مثلا رشته محیط زیست رتبه اول داره با 49%.
بله بله. حالا
بعدش رتبه علوم رایانه با 40%. عجیبه نیست؟ بعد مثلا فرض کن هنر 27%، معماری و ساختمان سازی 26%، ببینید علوم پایه مثل فیزیک 22%، علوم زیستی که چه اونم علوم پایه است و اهمیت داره با 22%. اینا نرخ کمی نیست آقای دکتر؟
بالاست.
خب و کشاورزی 22%، حقوق 22%. اینا نرخ های بسیار نگران کننده است نیست آقای دکتر؟
چرا؟
چون بله ما وقتی داریم میگیم با علوم پایه ما، مثلا محیط زیست ما یا علوم اجتماعی ما، حالا ادامه داره تا مثلا 18، مثلا پایینش ریاضیات و آمار 18%، خدمات پزشکی مثلا 19%. ببینید این نشون میده که ما یه جای کارمون اشکال داره. رشته ها خوبه، شکی نیست.
چند جای کارمون اشکال داره؟ چند جای کارمون اشکال داره؟ حالا من عرض میکنم کجاها. ببینید مدیریت حوزه های تخصصی مدیریت کارشناسیه. این خوب. که مثلا در گسترش آموزشیالی به چه ترتیب باشه یه کار تخصصیه.
بله.
شورای عالی انقلاب فرهنگی سند آمایش آموزشیالی نوشته، وزارت علوم حاصل جمع یک اجتماع نخبگانی میاد این سند رو اجرا بکنه.
بله.
بعد وقتی میره تو اجرا با موانعی مواجه میشه، با موانعی مواجه میشه. شما به عنوان وزارت علوم الان میخوایم آمایش آموزشیالی رو اجرا بکنیم، به محض اینکه میخوایم در فلان شهرستان یه واحد دانشگاهی رو بگیم نباشه، بازخوردا چیه؟
بالاخره این اقتدار دارد یا ندارد؟
داره.
اگر داره اجرا خواهد شد. نگران مقاومت باشه.
نه، انجام خواهد شد. بالاخره این انجام خواهد شد. میخوام بگم که اتفاقا وزارت علوم وقتی میخواد بگه که در این شهرستان این واحد دانشگاهی رو حذف کنیم، همون موقع خواهد گفت ولی یه حوزه دیگر رو تقویت میکنیم که اون ناظر مزیت شماست. پس ما اعتماد کنیم. ببینید مدیران اجرایی ما به خبرگان علمیشون اعتماد کنن، مدیران محلی به مسئولین حوزه علم و فناوری اعتماد کنن که اگر یه جا رو گفتن محدود کنیم، بله، حتما یه جای دیگه گشایش ایجاد میکنن. این معنای آمایش یعنی همین دیگه. آمایش یعنی این که شما مبتنی بر مزیت‌ها و ظرفیت‌های سرزمینی یه جایی رو کم کنی، زیاد کنی، گسترش بدی، محدود کنی. این میشه در واقع اون در روی کرده آمایشی. یه بحثی رو، یه گزارشی منتشر شده،
بله،
مجمع جهانی اقتصاد،
بله،
مجمع جهانی اقتصاد یه گزارش منتشر کرده تحت عنوان گزارش آینده مشاغل. چند سال در واقع چند ماه پیش از این من روش کمک یکی از دوستان روش کار کردم در مؤسسه پژوهش برنامه‌ریزی آموزشیالی به عنوان مرجع تخصصی این مباحثی که جناب عالی مطرح میکنید و جای اونها هم خالیه توی این بحث گفتگوامون.
بله.
در مؤسسه پژوهش برنامه‌ریزی آموزشیالی این گزارش آینده مشاغل چی میخواد بگه؟ گزارش آینده مشاغل میگه که اولا ما این گزارش رو بر اساس دیدگاه 1000 کارفرمای پیشروی جهان که 14 میلیون کارگر دارند نوشتیم. عدد رو داشته باش.
بله. 1000 کارفرما،
1000 کارفرمایی که 14 میلیون کارگر دارند.
بله.
بنابراین یعنی دقیقاً اینها در میدان هستن و مدیریت کارآفرینانه دارن.
همینطوره.
دیدگاه اونها داره میگه که آینده مشاغل به سمتی میرود که در یه حوزه های ما باید توسعه بدیم به دلیل اینکه نیاز خواهیم داشت، نیاز بازار کار ایجاد خواهد شد. اون نیازها کدوم هاست؟ بر اساس این گزارش،
بله،
حوزه های پر اقبال آینده از نظر شغلی در دنیا، آینده که میگیم یعنی آینده کوتاه مدت ها،
بله، بله،
میگه یک، مشاغل ناظر به تغییرات فناوری تو حوزه فناوری، تو حوزه هوش مصنوعی، تو حوزه رباتیک، تو حوزه تحلیل داده. دقیقاً مستاقی میگه ها. نه. میگه شما الان من به عنوان در واقع بخش آموزش عالی میخوام تصمیم بگیرم برای سوال شما رو جواب بدم.
فهم.
من میگم در این رشته های ناظر به تغییرات فناوری باید گسترش ایجاد بشه.
درود بر شما.
باید رشته ایجاد کنم، رشته محل ایجاد کنم، همون جایی که میگم این رشتهتون رو تعطیل کنی بهش بگم که بله شما میتونید تو این رشته فعالیت بکنید. این در واقع روند جهانی داره به این سمت میره که مشاغل ناظر به تغییرات حوزه فناوری رو به گسترشه. این یک. دو، مشاغل ناظر به تغییرات اقلیمی و تغییرات جمعیتی رو به گسترشه. مثال تغییرات جمعیتی تعبیرشون اینه که ما تو حوزه اقتصاد در واقع سلامت و خدمت شما عرض کنم اقتصاد مراقبت میریم به سمت این که نیاز داریم، مددکاری نیاز داریم، پرستاری نیاز داریم. پس برابر این رشته هایی که این نیروها رو باید تربیت کنن باید افزایش پیدا کنن. این گزارش که مربوط به مجمع جهانی اقتصاده داره به ما میگه که آقا این رشته ها داره گستره، داره نیاز به نیرو پیدا میکنه. شما اگر میخواهید باید نیرو براش تربیت کنید، میخواهید نیرو تربیت کنید باید رشته ایجاد کنید، باید شعبه ایجاد کنید که دانشگاهاتون این کارا رو انجام بدن. یا در حوزه اقتصاد سبز توی همین مجموعه میاد میگه آقا ببین آینده برخی مشاغل رو به تعطیلیه.
بله.
چه کارهایی؟ مثال میزنه میگه مثلا کارهای دفتری.
بله. خدمات
کارهای دفتری، کارهای دبیرخانه‌ای.
بله. که ماشین کارش انجام میده.
اینا دیگه ماشین جایگزین میشه.
بله.
شما نیاز به تربیت نیرورسانی دیگه اینجا خیلی ندارید. یکی از مشاغلی که توی همین گزارش مجمع جهانی اقتصاد میگه که باید براش فکر کرد و نیرو تربیت کرد، میگه رانندگان تحویل. راننده تحویل مستاقی داره بیان میکنه. فروشندگان، تولید کنندگان مواد غذایی، حوزه کارگران ساخت و ساز. میگه این مشاغلی هست که داره توسعه پیدا میکنه و چون توسعه پیدا میکنه شما باید برای اینها نیرو تربیت بکنید. بنابراین ببینید دنیا درگیر این مسئله است که ما برای تربیت، برای توسعه آموزش عالیمون باید توجه داشته باشیم به نیاز بازار کار، ولی همش این نیست. این نیاز بازار کار اولویت اول.
علاوه بر مدیریت در حقیقت رشته ها، نیاز به مدیریت بازار و اون مدیریت
بله.
نگاه حاکمیتی و کلان رو هم باید داشته باشیم.
دقیقاً.
من با عزتتون عذرخواهی میکنم چند تا پیامک از شنوندگان ارجمند رو بخونم. البته 09228148 پیامک شما ناقص اومده، احتمالاً پیامک بین راه یه بخشش ریزش کرده، نمیدونم. نوشته شده که و بدتر این که پس از سالها که مثلا شرکتی رو به یک نفر از این دست واگذار کردن و وارد آمدن خساراتی بزرگ به بخشای انسانی و غیر انسانی آن شرکت، هیچ کس عملکرد این فرد در جایگاه اداره و مدیریت این شرکت بقیش دیگه پیامک نیومده، من نتونستم بقیش بخونم، اسم فامیلیتون هم ندیده بودم تو این که بخوام بخونم. بعد فرمودند که پروازه است که نتیجه امور از این دست که جز ویرانی نمیتواند باشد، اما همونطور که میدید بعد از انقلاب مردم شاهد بسیار رفتار از این قسم بودند، ولی انگار نه انگار که امری غیر بدیهی را شاهد بودند. البته این نگاه قبل و بعد نداره. این موضوع اگر ریشه تاریخیش رو بخوایم بررسی کنیم خیلی بنابراین بیشتر از این چیزیست که اشاره فرمودید. برای خداحافظی
جنبندی میخوام.
آره
یک
پس من داره اینو کوتاه میکنم. از شنونده ارجمند که پیام فرستادن هم سپاسگزارم، واسه میکنم 29 به تعویض پخش بدیم. چشم آقای رحمانی مدام اون هشدار میدن. آقا ما دو دقیقه در خدمت
من یه جنبندی بکنم. ببینید تا حالا با هم تحلیل کردیم، احیانا آسیب ها و چالش ها رو مرور کردیم، اما راه چیز، راهکار چیه؟
در یک دقیقه بفرمایید.
راهکارمون چند چیزه. یک، نیاز به نظام آموزش عالی برخوردار از ویژگی انعطاف پذیری داریم. انعطاف پذیری یعنی این که دانشگاه بتوانه متناسب با تشخیصش و نیازش و اقتضائاتش رشته ایجاد بکنه و بتوانه تعطیل بکنه. این یکی از مصادیق انعطاف پذیریه. اصلا دانشگاه میگه دانشگاه هوشمند. دانشگاه هوشمند یعنی واکنش نشون میده نسبت به محیط پیرامونش. دنیا داره به این سمت میره و ما باید این کارو بکنیم که به دانشگاه هامون بخصوص به استان هامون اختیار عمل بدیم که تو حوزه های گسترشی تصمیم بگیرن، پاسخگوی تصمیمشون هم باشن، راهبردشون هم برای تصمیماتشون انعطاف پذیری باشه، متناسب با سیاست های توسعه اقتصادی استانشون، آمایش استانشون این کار انجام بدن. این نکته اول. نکته دوم، بحث خدمت شما عرض کنم اعتماد کردن به متولیان حوزه علم و فناوریه. مداخله های محلی، مداخله های غیر کارشناسی، مداخله های صرفا سیاسی هر چقدر به نفع حرف کارشناسی و سیاست کارشناسی تعامل بکنه منفعتش برای منطقهشون بیشتره.
بله.
و حرف آخر این که آمایش آموزش عالی میثاق ملی ما برای ساماندهی به حوزه علم و فناوری.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر علی باقر طاهری نیا، دبیر محترم ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی. از شما شنوندگان ارجمند هم سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب